многостороннее будет сотрудничество.
هرچقدر همکاری بین کشورهای ما گسترده‌تر باشد، به چند جانبه‌گرایی کمک خواهد کرد و این امر به طور خاص برای کشورهای مستقل جهان مفید است. امروز فضا و هوش مصنوعی عرصه رقابت جدی بین کشورهای پیشرفته است. روسیه و ایران نیز در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برداشتند و با سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های علمی و فنی نشان دادند که نمی‌خواهند این عرصه را به رقبا واگذار کنند.
برخی کارشناسان صنایع هوافضا در روسیه نیز پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر را که شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی آنها را طراحی و تولید کردند، نشانه بومی‌سازی و فراگیر شدن این دانش در ایران و پایانی بر انحصار و یکجانبه‌گرایی می‌دانند. جان استوارت دورانت، کارشناس صنعت هوافضا.
روسیه و ایران به عنوان دو کشور مستقل و قدرتمند در صحنه‌های جهانی همکاری‌های نزدیک و سودمندی را در حوزه‌های مختلف از جمله در صنعت هوافضا آغاز کردند که می‌تواند در راستای پایان بخشیدن به انحصار و یک جانبه‌گرایی آمریکا بسیار مؤثر باشد.
پرتاب این دو ماهواره تحقیقاتی و سنجشی تنها بخشی از همکاری‌های ایران و روسیه در صنعت هوافضا است، همکاری‌هایی که روز به روز گسترش خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان فضایی روسیه.
16مین نمایشگاه ملی صنایع دستی در رفسنجان در حال برگزاری است. تولید کنندگان صنایع دستی از 31 استان آثار خود را به نمایش گذاشتند.
رفسنجان میزبان 16مین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور است. شاهروخی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان، در این خصوص گفت:
حدود 200 غرفه نمایشگاهی در این نمایشگاه داریم که از یک استان کشور حضور پیدا کردن.
از کجا تشریف آوردید؟
آذربایجان غربی، ارومیه.
از همدان آمدم اینجا.
از استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردبیل.
من استان اردبیل.
من از کرمان اومدم.
گوشه ای از فعالیت بیش از 1,200,000 هنرمند کشور در صد رشته صنایع دستی.
هنر قلمزنی آوردیم که تازه به سطح جهانی رسیده. هنر قلمزنی روی فلز مسی یا برنز یا نقره است.
ما گلیم درو و سوماک، گبمونم که پش در پشمه، قالیمونم که قالی چالشه و قالی چهارمحال بختیاری معروفه.
پته رو، پته قدیمی و با اصالت رفسنجان و کرمان رو روی مس اجرا کردیم که بتونیم هنر پته رو همیشه ماندگار کنیم.
عکسای سیاه قلم دیگه الان رو شیشه کار شده، جنس شیشه است، کارش هم کار رسته سیاه قلم، به این میگن طرح سیاه قلم میگن.
در سه سال اخیر بیش از 800 میلیون دلار دست ساخته های هنرمندان صنایع دستی صادر شده است.
به کشور عمان داشتیم و...
ما امارات، ترکمنستان، عراق، کویت
و اما در استان کرمان
صادرات چمدانی هست که ظرفیت در استان کرمان با توجه به پرواز بین المللی که شکل گرفته و مقصد امارات میتونه در واقع کمک حالی باشه برای صادرات صنایع دستی استان کرمان.
و نمایشگاه های داخلی هم فرصتی برای معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی در جای جای ایران. فداکار استاندار کرمان گفت:
هم با ظرفیت های سایر نقاط کشور آشنا میشن در این نمایشگاه، هم ارتباط برقرار میکنن، خودشون کارهای مشترکی انجام میدن در شیوهای بسته‌بندی تولید، بازاریابی، نه کارهای مشارکتی انجام میشه، خیلی موثره.
در استان کرمان 70,000 نفر هنرمند در صد رشته صنایع دستی فعالیت دارند. 16مین نمایشگاه ملی صنایع دستی استان کرمان از 14 آبان ماه در محل شرکت پسته شهر رفسنجان آغاز شده و تا 18 آبان ماه ادامه خواهد داشت. محمد ملایی فرد، خبرگزاری صدا و سیما، رفسنجان.
در غرب سواحل دریای خزر باران می‌بارد. سازمان هواشناسی برای شمال و شمال شرق کشور کاهش محسوس دما را پیش‌بینی کرده. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای ساعت‌های آینده همچنان در بخش‌های شمالی کشورمون برای امروز چهارشنبه شاهد بارندگی‌ها خواهیم بود. انتظار داریم که بارش‌ها در سواحل، به ویژه در منطقه غربی سواحل در استان گیلان، از شدت بالایی برخوردار بشه. تا حدودی برای خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی هم بارندگی سختی ها رو خواهیم داشت، بارش باران، رعد و برق، وزش باد و در ارتفاعات بارش به صورت برف هم پیش بینی میشه. انتظار داریم از لحاظ دمایی هم حدودا 6 تا 10 درجه کاهش دما در مناطق شمالی کشور اتفاق بیفته. به سبب کاهش شدید دما احتمال خسارت به کشاورزان وجود داره. هشدارهای هواشناسی صادر شده. محصولات آماده برداشت حتما به مکانهای سرپوشیده در بخش‌های شمالی و به ویژه برای شمال شرق کشورمون هم این شرایط رو باید در نظر بگیریم. انتظار داریم که برای ساعت‌های آینده گاهی در شمال شرق، شرق و مناطق مرکزی کشورمون بر سرعت وزش باد افزوده بشه.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب پیگیری می‌شود و تیم تراکتور ایران از ساعت 19:30 در گروه A مسابقات در ورزشگاه سانی بن جاسم شهر دوحه قطر میزبان تیم روشن تاجیکستان است. دیشب هم در چارچوب بازی‌های گروه C سپاهان ایران در ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه با نتیجه 3-1 شارجه امارات را شکست داد و دومین پیروزی‌اش را دشت کرد. داوران 3 بازی معوقه از فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شدند. بر این اساس شنبه 19 آبان در چارچوب بازی‌های به جای مانده از هفته 4 گلگهر و پرسپولیس با قضاوت امیر عرب براقی در سیرجان و استقلال با مس رفسنجان با داوری محمد حسین زایدی فرد در تهران با هم روبرو می‌شوند. همچنین کمیته داوران برای این دو مسابقه نام داوران VAR را اعلام نکرده و وضعیت برگزاری این بازی‌ها با استفاده از این تکنولوژی مشخص نیست. در دیداری موفق از هفته 8 نیز سپاهان در اصفهان پذیرای نساجی مازندران خواهد بود. بعید زمانی قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت. لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می‌شود. در نخستین دیدار از هفته 7 رقابت‌ها ساعت 15 سایپا در تهران با طبیعت اسلام شهر روبرو می‌شود. ساعت 16 مصر افسنجان با شهرداری ارومیه، مهرگان نور با فولاد سیرجان، پاس گرگان با گیتی پسند و سپر صدرای مشهد با پیکان تهران دیدار می‌کنند. ساعت 18 هم در آخرین بازی امروز سندگران امید با شهرتابه یزد روبرو می‌شود. نماینده ایران به دیدار پایانی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در دوحه علی قرقزلو 5-0 محمود الهاریدی از مصر رو برد و به دیدار پایانی راه یافت. قرقزلو که در مراحل مقدماتی حریفانی از سریلانکا، تایلند و هند رو شکست داده است، در فینال با برنده دیدار محمد آصف از پاکستان و مایکل جورجیو از قبرس دیدار می‌کند. مسعود شجاعی به عنوان سرمربی تیم فوتبال لیگ برتری مصر رفسنجان معرفی و جایگزین محرم نوید کیا شد. شجاعی سابقه هدایت تیم‌های تراکتور تبریز و هوادار تهران را در کار نمی‌دارد. و هفته 4 رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و طی آن یاران مهدی طارمی در تیم اینتر ایتالیا با آرسنال انگلیس، بایر مونیخ آلمان با بنفیکای پرتغال، ستاره سرخ بلگراد با بارسلونا، کلوب بروش با استون ویلا، شاختار دونسک با یانگ بوز، اسپارتا پراگ با برست، فاینورد با سالزبورگ، پاریس سن ژرمن با اتلتیکو مادرید و اشتوتگارت با آتالانتا دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی میگوید ناوگان دریایی کشور برای نوسازی به 4000 شناور نیاز دارد که توان تولید آن در کشور وجود دارد. در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود کشور تاکید شده است.
از شناورهای کوچک و متوسط مثل کانتینربر و لایروب تا نفتکش‌های اقیانوس پیما در صنایع دریایی کشور ساخته شده است. زارعی، مدیر عامل سابق صنایع دریایی ایران:
250 متر طول کشتی هست، 44 متر عرض و 21 متر ارتفاع که تقریباً تا 14.5 متر آبخور کشتی هستش.
کارتون بسیار کار مهمی هست. در جهت بومی سازی صنعت کشتی سازی در کشور.
عبداللهی، مدیر عامل شرکت کشتی سازی:
یه وابستگی هایی توی کشور اتفاق افتاده بود در قبل. تونستیم در یک بازی زمانی تقریبا 6-7 ساله
حجم خیلی خوبی از این طریق تجهیزات رو بومی سازی کنیم.
تجربه ساخت کشتی‌های اقیانوس پیما برای مشتری خارجی اعتماد به شرکت‌های داخلی در سال‌های گذشته را بیش از پیش کرده است.
قابلیت حمل مواد نفتی تا 113 هزار تن معادل 800 هزار بشکه را دارد.
امسال همچنین برای ساخت چند شناور دیگر قراردادهایی به امضا رسیده است. زربی، مدیر عامل شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران:
قراردادهایی رو بستیم با مجموعه‌های داخلی برای ساخت یک کشتی 147 متری که خب به زودی انشالله کار ساخت اون در مجتمع شروع خواهد شد.
ناوگان دریایی کشور برای بازسازی و نوسازی به حدود 4000 شناور نیاز دارد. سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
به غیر از حدود 150 فروندش که شناور اقیانوس پیما هست و ما اونجا ظرفیتمون کمی پایین تر از نیازمون هست، اما در 3850 فروند نیازمون در شناورهای کوچک و متوسط، ما هیچ احتیاجی به واردات و خرید خارجی نداریم.
علیپور، مدیر عامل صنایع دریایی ایران:
اشتغال زایی بسیار بالایی داره. یه صنعت مادریه که بیش از 100 رشته مهندسی رو درگیر خودش میکنه. بنابراین تولید داخل اضافه میشه. ما میتونیم اون قانون حداکثر توان استفاده بکنیم.
چند هزار کیلومتر مرز دریایی داریم. اونم دریای متنوع. در شمال کشور دریا داریم. در جنوب کشور دریا داریم، اقیانوس داریم. خیلی باید استفاده کنیم.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بروز بدانید. پیک نیمروزی.
صادرات محصولات نانو پارسال به 145 میلیون دلار رسید. به گفته دبیر ستاد فناوری‌های نانو، این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش افزایش 110% داشت.
محصولی با فناوری بالا، تولید کننده و صادرکننده محصولات نانو.
نانو کامپاند ها رو تولید کردیم بر پایه‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلن.
ساخت جوانان ایران.
برای شرکت‌هایی که بالاخره از این محصول دارن استفاده می‌کنن، توسعه پرینترهای سه‌بعدی، همه‌شون دارن به ما میگن که محصول شما باعث شده که پرتی کمتری تو کار داشته باشیم، کیفیت بالا داشته باشیم.
حالا این محصول راه خود را به بازارهای جهانی باز کرده.
تونستیم صادرات داشته باشیم به حوزه اوراسیا، کشورهای عراق، سوریه و همینطور ترکیه.
این فناوری یکی از 80 دست محصول صادراتی با فناوری نانو ایرانی است. صادرکنندگان محصولات نانو
تقریبا به 10 کشور تا الان صادرات داشتیم. با ترکیه شروع کردیم، سریلانکا، مالزی، اکوادور، ونزوئلا، تو حوزه آسیای جنوب شرق، حوزه لاتام و در واقع حوزه خاورمیانه کشورهای متعددی رو صادرات داشتیم.
حدوداً دو سال و نیمه گذشته حدوداً 30 میلیون دلار صادرات داشتیم به کشورهای عراق و ونزوئلا و روسیه.
به حوزه CIS صادرات داریم، مستقیماً به عراق صادرات داریم.
به گفته فعالان این حوزه، برطرف کردن مشکلات مسیر را برای صادرات باز خواهد کرد. نظرات صادرکنندگان محصولات نانو:
مهمترین کمک‌ها را دولت باید انجام بده. فضای کسب و کار را باید آروم کنه. فضای کسب و کار هم با کم کردن بخشنامه‌هاست.
حمایت در راستای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هست و همچنین حمایت در راستای در واقع اخذ مجوزها و راهنمایی شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت معرفی محصولشون به کشورهای دیگه.
معاونت ستاد نانو هم میگوید آسیم بالا زده و از دانشگاه تا صادرات همراه این شرکت‌ها شده. احمد وند، دبیر ستاد نانو:
توانمندسازی صادراتیشون یک سری برنامه مشخصی رو معاونت علمی براشون داره، چه از منظر حمایت بلاعوضی که برای حضور توی بعضی از مجامع و کنفرانس ها و نمایشگاه ها در اختیارشون قرار داده میشه، چه برای دریافت بعضی از تاییدیه ها و مجوز ها برای ورود به بعضی از کشورها.
بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، صادرات محصولات با فناوری بالای ایران تا 5 سال آینده باید به رتبه 2 منطقه برسد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:23 خواهد بود. متشکرم از همراهیتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار
نسیم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، عصرتون به خیر باشه. الهی که دلتون قشنگ و زندگیتون پر از عطر خداوند. 14:48 دقیقه چهارشنبه 16 آبان ماه 1403 شمسی، 4 جمادی الاول 1446 هجری قمری، و بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش با شما همراه خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید در این حدود 8 ساعت کنارمون بمونید و برنامه هایی که تقدیمتون میشه انشاءالله به دلتون هم بنشینه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همینطور سامانه پیامکی 3553، راه های ارتباطی شما با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارفه. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم، نظرهای ارزشمندتون رو دریافت کنیم و انشالله که بتونیم برنامه های خوب و باب طبع و سلیقه شما رو بسازیم و تقدیمتون بکنیم. خدمتتون عرض کنم که در ادامه با شما همراه میشیم، برنامه برمدار قانون رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم 15:30 دقیقه میتونید شنونده زلال تاریخ، نکته‌ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین جباری با موضوع تاریخ اسلام باشید. لطفاً به مدت 40 دقیقه با موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی برمدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه سراسری رادیو معارف. با برنامه بر مدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسی کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. امیدواریم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در جریان بگذارید.
بر مدار قانون،
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
برنامه ما درباره شورای فقهی بانک مرکزی است. در خدمت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستین. جناب دکتر رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران عزیز شما، جناب آقای بادی که خدمتشون هستیم و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. همچنین خدمت جناب دکتر اسلام المسلمین دکتر جواد عبادی، جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عضو کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی و عضو شورای سیاستگذاری ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه هستیم. جناب دکتر عبادی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و اساتید محترم حاضر در جلسه، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. ناظر به شورای فقهی بانک مرکزی، خوبه که اشاره بکنیم در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه و همینطور ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در باب تأسیس شورای فقهی و لوازم این شورا قانون صحبت کرده و ما میخواییم ناظر به عملکردش، ضرورتش و نکاتی که در این باب لازم هست خدمت کارشناسان محترم باشیم.
ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی، یعنی سپرده‌گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود. الف، شورای فقهی متشکل از افراد زیر است. یک، 5 فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی. 2 قائم مقام رئیس کل. 3 معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل. 4 یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 5 یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل. 6 یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
بحث ما در جلسه قبل که به بررسی شورای فقهی بانک مرکزی پرداختیم، بیشتر حول چگونگی ارتقای کارایی نقش شورای فقهی بانک مرکزی در اسلامی شدن بانکداری اسلامی بودیم. گزیده از برنامه قبل رو خدمت شما بشنویم و بعد بحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
اگر دیدن متناسب با اون چکلیستا نیست گزارش میدن.
چقدر باید وقت بذاریم به آموزش مردم؟
در مورد تک تک تسهیلات میشه بحث کرد.
باید از قراردادهای تیپ یک نواخت ابلاغی بانک مرکزی استفاده کنید؟ آیا اونا رو شامل میشه؟
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم، خدمت کارشناسان محترم دکتر رضایی و دکتر عبادی و بحث شورای فقهی بانک مرکزی. آقای دکتر عبادی، برای ورود بحث با توجه نکاتی که در جلسه قبل مطرح شد، حضرت عالی فرمودید شورای فقهی بانک مرکزی وقتی میتونه اون نقش اساسی و محوری خودش رو داشته باشه که مبسوط الید باشه، و فرمودید ماده 16 قانون برنامه شما توسعه طوری تدوین شده بود که این بستگی رو تا حد زیادی به شورای فقهی میداد، اما در ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش زیادی از اون اختیارات از شورای فقهی سلب شد و این سلب اختیارات میتونه کارایی شورای فقهی رو تحت الشعاع قرار بده، و اگر ما به اون سمت حرکت بکنیم که این کارایی کم رنگ بشه، شاید نسبت به اصل وجود شورای فقهی هم بشه تشکیک کرد. به نظرم همین بحث رو ادامه بدیم و بعد بتونیم خدمت های دکتر رضایی هم باشیم که ایشون خب عضو شورای فقهی هستن و نکاتی رو در این زمینه از هر دو بزرگوار استفاده بفرمایید.
حالزم خدمت شما که همونطور که فرمودید در جلسه گذشته عرض شد که شورای فقهی بانک مرکزی برای این هستش که بتونه اون دیدگاه های اقتصادی اسلام رو در حوزه بانک عملیاتی کنه و فرض بر این هستش که با عملیاتی شدن اینها واقعا وضعیت بانک های ما بهبود پیدا خواهد کرد، و با توجه به اقتصاد بانک محور ما که بیش از 70-75% اقتصاد کشور از طریق با ضریب تأثیر بانک در واقع از بانک ها متأثر هستند و ضریب تأثیر بانک ها بالای 75-80 تا بعضی ها تا 80% هم میگن، منتها نکته ای که داریم اینه آیا شورای فقهی که الان داریم این هدف رو محقق میکنه یا نه. واقعیت اینه، عرض کردم، ما وقتی نگاه میکنیم به قانون بانک مرکزی ماده 18ش که اخیراً ابلاغ شد، این رو دریافت نمیکنیم. ما ببینید، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی که در جایگاه شورای نگهبان، نه جایگزین شورای نگهبان، چون تو یک بندم اومده که وجود این شورای فقهی بانک مرکزی نافی اختیارات شورای نگهبان نیست، ولی به هر حال داره یه نقش شورای نگهبانی داره کار میکنه توی بانک مرکزی. اعضای این همونطوری که آقای دکتر رضایی هم فرمودن 2 هفته یه بار یه جلسه میخواد برگزار بکنه، اونم 2 ساعت، یعنی اعضاش تمام وقت نیستند اونجا. بانک مرکزی به این درندشتی، نظام بانکی به این درندشتی، با این همه قراردادهایی که در بدنه بانکی داره صورت میگیره،
با اون تأثیری که در اقتصاد داره، فهمیدید؟
با اون تأثیری که تو اقتصاد داره، اعضای این فقط 2 هفته یه بار یه جلسه، فکر کنم روزهای چهارشنبه، به اندازه 2 ساعت میخواد برگزار بکنه، بعد بقیه کارها سپرده میشه به دبیرخانه. دبیرخانه هم موسط دیده نشده. قبلا کمیته ها رو ما در نظر گرفته بودیم، کمیته ها رو حذفش کردن، یعنی دیگه دبیرخانه نمیتونه کمیته هایی داشته باشه. اعضاش باید از داخل خود بانک مرکزی باشه و حوزه اختیارات اینها رو هم زیر کردن به فقط تعیین نوع قراردادها، یعنی نظارت بر عمل کرده سیستم بانکی، آنچنان که در ماده 16 اومده بود تو ماده 18 دیگه نیومد و از بین رفت. از طرفی با توجه به این که خود رئیس کل بانک مرکزی عضو شورای فقهی بانک مرکزی هست و همچنین یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری باز به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، همه اینها اعضای شورای فقهی هستند، یک نفر از مدیران بانکهای عامل به انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی، و معاونان تنظیمگری و نظارت و حقوقی رئیس کل بانک مرکزی هم هستند. قائم مقام رئیس کل هم اونجا هستش، حالا یا قائم مقام میاد یا رئیس کل میاد. خب یه شورای فقهی کاملا بومی مربوط به بانک مرکزیه و اینها هم 2 هفته یه بار بخوام وقت بگذارن با این ضیق اختیارات، خب مشخص میشه که اون انتظاری که و اون خروجی که ما میخواستیم داشته باشیم رو نخواهیم داشت. اما اگر ما موسع میدیدیم با این نگاه که اعضای شورای فقهی و هدف از ایجاد شورای فقهی بهینه